سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 1.5 هستید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. جنگ در کندوز وارد چهارمین روزه شد. وضعیت مردم بسیار نگران کننده خوانده می شود. لحظات پیش با این باشنده کندوز صحبت کردم.
همگی آواره شده، کسی میره، کسی یک رقم است، یک حالاتی است که کسی بیادر مرده، کسی زخانه بیادر تیاره زده، پشتکار نه شفاخانه وجود داره، نه بیادر آب وجود داره، نه نان وجود داره، هیچ چیزی بیادر وجود نداره.
در مورد کمک 15 میلیارد دلاری جامعه جهانی به افغانستان هم برایتان میگوییم، اما پیش از همه خبرهای مهم با همکارم سحر لیوال.
با اعلان کمک 15 میلیارد و 200 میلیون دلاری برای 4 سال آینده با افغانستان نشست بروکسل پایان یافت. جنگ در شهر قندوز و اطراف شهر لشکرگاه ولایت هلمند جریان دارد و فرانسه می خواهد در یک مسوده شورای امنیت سازمان ملل متحد میانجیگری کند که در نتیجه آن آتش بس در سوریه برقرار می شود. تفصیل خبرها. با اعلان کمک 15 میلیارد و 200 میلیون دلاری برای 4 سال آینده با افغانستان نشست بروکسل پایان یافت. نیوان امیمیتسیا، کمیشنر هماهنگی بین المللی و توسعه اتحادیه اروپا، در روز اخیر نشست بروکسل گفت زمان آن نیست که در حال حاضر کمک ها و یا سرمایه گذاری ها برای مردم افغانستان کاهش یابد. در این نشست رئیس جمهور اشرف غنی گفت که با این تعهد اعتبار افغانستان نزد جهانیان افزایش شفت. انتظار می رود کمک بیش از 15 میلیارد دلاری برای افغانستان تا سال 2020 میلادی در بخش های زیربنایی، حکومت داری و پروژه های مختلف مصرف شود. جنگ در شهر قندوز وارد چهارمین روزه شد. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده است که در نتیجه درگیری ها صدها خانواده این شهر را ترک کرده و به اطراف شهر و یا هم به ولایت‌های بلخ، بغلان، تخار و کابل رفتند. اما گفته شده که هنوز هزاران خانواده که در شهر قندوز گیر ماندند گفتند که در صورت ادامه جنگ با خطر تشنگی و گرسنگی روبرواند. این در حال است که شفاخانه مرکزی 200 بستر شهر قندوز، یگانه مرکز صحی فعال، هم در نتیجه درگیری‌های طالبان مسلح و نیروهای افغان عصر دیروز بروی زخمی ها بسته شده است. در این حال جنگ در اطراف شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داده که در حال حاضر درگیری شدید در حوزه های دوم و سوم امنیتی شهر لشکرگاه میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح ادامه دارد. بر اساس گزارش مخالفین مسلح راه عمومی ولسوالی نادلی و مارجا را تصرف کردند. گفته شده که مخالفین مسلح تلاش میکنند تا با تحت کنترل درآوردن حوزه سوم امنیتی خود را به کنار دریای هلمند برسانند. ادامه درگیری ها در شرق شهر لشکرگاه باعث شده تا مردم خانه هایشان را ترک کنند. به گفته آنان اگر جنگ ادامه یابد مردم با خطر قحطی روبرو خواهند شد. رئیس اجرای حکومت افغانستان به هدف اشتراک در 67مین نشست سالانه کمیته اجرایی کمیشنریالی سازمان ملل در امور پناهندگان دیشب به ژنو سوئیس رسید. در اعلامیه نشر شده از سوی ریاست اجرایی آمده که عبدالله عبدالله در نشست 4 جانبه مشورتی UNHCR که رئیسان هیئت‌های ایران و پاکستان هم حضور دارند اشتراک می‌کند. در اعلامیه آمده که محور اصلی بحث‌های این سفر را امور پناهندگان و به خصوص رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان و ایران تشکیل می‌دهد. رئیس جمهور حکومت افغانستان پس از پایان نشست بروکسل راهی این سفر دروزه به ژنو شد. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. فرانسه می خواهد در یک مسوده شورای امنیت سازمان ملل متحد میانجیگری کند که در نتیجه آن آتش بس در سوریه برقرار شود و کمک های بشری به شهر حلب برسد. وزارت خارجه روسیه تایید می کند که در این مورد سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور امروز با همتای فرانسوییش ژان مارک آیرولد دیدار می کند. تا حالا جزئیات از مسئله مورد بحث در این دیدار نشر نشده، اما وزارت خارجه فرانسه میگوید تلاش میکند تا در مورد مسوده سازمان ملل متحد جهت رسانیدن کمک‌های بشری به حلب حمایت روسیه را جلب کند. وزیر خارجه فرانسه میگوید که به سرگی لاوروف خواهد گفت که محاصره شهر حلب قابل پذیرش نیست و ادامه هم نخواهد یافت. مقام های روسی میگویند دو کشتی جنگی این کشور به سوی بحیره مدیترانه حرکت کردند تا با سایر کشتی های آن کشور یک جا شوند. یک سخنگوی نیروهای واکنش سریع روسیه در بحیره سیا میگوید دو کشتی جنگی از نوع بویان به تاریخ 4 اکتبر از منطقه سیویستوپول کریمیا حرکت کردند. با گفته وی انتظار می رفت این کشتی های مجهز با راکت های پیشرفته ناوقت چهارشنبه شب به بحیره مدیترانه رسیده باشند. این اعلان یک روز پس از آن صورت می گیرد که روسیه انتقال سیستم دفاعی هوایی S-300 را به پایگاه نظامی تارتوس در سوریه تایید کردند. وزارت دفاع آمریکا گفته است در مورد گزارش‌های تحقیق می‌کند که در آن گفته شده که دست کم 19 جنگجوی سنی طرفدار حکومت در یک حمله هوایی در جنوب موصل عراق کشته شدند. نیروهای حکومتی عراق در این منطقه برای واپسگیری این شهر از گروه دولت اسلامی تلاش می‌کنند. یک رهبر قبایل سنی عراق گفت که این حمله اوایل دیروز صورت گرفت و پیش از این حمله افرادش و جنگجویان گروه دولت اسلامی در ساحه اجعلی چند ساعت با هم جنگیدند. او گفته است که 5 از افرادش در حمله هوایی زخمی شدند. ائتلاف برابری آمریکا گفته است که بنابر تقاضای نیروهای امنیتی عراق حملات هوایی را در این ساحه اجرا کرده است. به گفته این ائتلاف 8 جنگجوی دشمن در این حملات کشته شدند و یک ساختمان تخریب شده است. و رئیس جمهور آمریکا تصویب توافقنامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی از سوی اتحادیه اروپا را ستایش کرده و آن را یک اقدام تاریخی خوانده است. باراک اوباما یک روز پس از آن که پارلمان اروپا این طرح را تصویب کرد گفت نسل آینده از این اقدام به خوبی یادآوری خواهد کرد. اوباما تاکید کرد که تمامی جوانب پذیرنده این توافقنامه در جهت عملی کردن آن دست به کار شوند و از گسترش گازهای گلخانه‌ای جلوگیری کنند. طرح توافقنامه اقلیمی پاریس در دسامبر سال 2015 میلادی به 200 کشور رسید که 170 کشور آن را امضا کردند. خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت ژکفر احمدی را همراهی کنید.
تشکر از سحر لیوال و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه جنگ در کندوز وارد 4 روزه شد. وضعیت مردم بسیار نگران کننده است.
اما یه آواره شده کسی میره، کسی یک رقم است، یک حالاتی هست که کسی بیادر مرده، کسی زخانه بیادر تیاره زده، اشتکار نه شفاخانه وجود داره، نه بیادر ها وجود داره، نه نان وجود داره، هیچ چیزی بیادر وجود نداره.
جامعه جهانی تا سال 2020 بیش از 15 میلیارد دلار به افغانستان میدهد.
We have pledged together an impressive amount of 15.2 billion US dollars.
اما تطبیق این وعده به کی بستگی دارد؟
تطبیق این وعده به جامعه بین المللی نه، بلکه به ملت افغانستان بستگی دارد.
دو برنامه نیز داریم در جستجوی انصاف و حقیقت چیست. با رادیو آزادی باشید. سا سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم آمد، جنگ در شهر کندوز وارد چهارمین روز شد. مردم در وضعیت بسیار خراب به سر میبرند. میرویم زنده و مستقیم به کندوز. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. آریان صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. ابتدا به شنونده بگو که جنگ دقیقاً در کدام بخشای از شهر ادامه داره؟
تشکر احمدی صاحب، سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. همکنون من در زیر دوره شهر کندوز در قسمت جنوبی شهر کندوز در مقابل تعمیر جدید قماندانی امنیه با شما در صحبت هستم. همکنون درگیری شدید در قسمت شرق کندوز در مناطق خوجمشهد و در قسمت‌های گلایی آخوندزاده و چمن سینمای چارای سینمای ناشر به شدت جریان داره و در قسمت غربی شهر کندوز در گلایی شرکت اسپینزر در جهار چمن اسپینزر در کوتاهای فامیلای اسپینزر و همچنان در قسمت جنوب غرب شهر کندوز در جوار پانتون کندوز درگیری شدید جریان داره و در فضای شهر کندوز چرخبالای نیروهای قاطع و قوای افغانستان گشت‌زنی دارند و مواجه طالبان مصرح را هدف قرار میدهند. اما باشندگان ولایت کندوز میگویند که آنان در وضعیت خیلی قدواری به سر میبرند. بر اساس گفته باشندگان کندوز که با کمبود آب و
با مزرعت لحظات پیش با صدرالدین یکی از افراد بجا شده صحبت کردیم، حتمانی گفتگو را به شنونده ها پخش خواهیم کرد. اما اینجا گفته میشه که طالبان در خانه های شماری از باشنده های شهر کندوز پناه بردند و از این خانه ها به عنوان سپر استفاده میکنند. چیست معلومات شما و مردم محل در این مورد چی میگن؟
بله، مردم محل می را تایید میکنند که طالبان مسلح دیروز به باشندگان کندوز گفته بودند که شما از خانهاتون بیرون شوین که آنان با حملات تهاجمیشان از چندین استقامت شهر کندوز بالای قماندانی امنیت عالی ولایت و ریاست امنیت ملی شدت میداشتن تا شهر را کاملا تصرف کنند. به همین اساس بسیاری مردم از خانه هایشان بیرون شدند و به طرف قرا و پسپات شهر کندوز رفتند. کسانی که توانایی مالی داشتند به ولایت تخار رفتند و به دیگر ولایت های همجوار و بغلان سرازیر شدند. اما مسئولان محلی میگن که در ولایت کندوز به گونه کافی نیروهای دولتی وجود دارد. آنان میگن که عملیات کافی نیروهای دولتی به خاطر نکندی به پیش ایران آنان هم همچنان دلیل عمده به کنجی رفتن عملیات کنند که طالبان مثلا در خانه افراد ملکی سنگر گرفتن از آنجا برای نیروهای دولتی شلیک میکنند.
شما به مسئله بیجا شدن باشندای محل اشاره کردین، اطلاع دارین مقام ها گفتن که دقیقا چه تعداد نفر و یا هم چه تعداد خانواده از این شهر به جاهای دیگه کوچیدن؟
تا هنوز ارقام دقیق را در این مورد منابع رسمی ارائه نکردن، اما به طور تخمینی هر روز صدها خانواده از شهر کندوز در حالت بیرون شدن هستند. خانواده هایی که فرصت یافتن که از مناطقشان بیرون شوند، اما هنوز هم خیلی خانواده گیر ماندن، نمیتوانند که از اثر شلیک های پراگنده از خانه هایشان یا از دروازه هایشان بیرون شوند. آنها میگن که با انواع مشکلات مواجه هستند.
بله، تشکر از شما. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز بود. جنگ کندوز وارد چهارمین روز شد. ادامه جنگ در کندوز شمار زیادی از خانواده ها را از این شهر بیجا ساخته است. صدرالدین یکی از افراد بیجا شده است که به جای نسبتا امن کوچیده. لحظات پیش با صدرالدین صحبت کردم.
ما از این شهر آمدیم یک کم بیرون تر، داخل شهر فعلا جنگ است.
دقیقا از کدام منطقه به بیرون از شهر آمدی خودت؟
بخمل کوچه، سیدآباد.
و چطور است وضعیت در سیدآباد؟ میشه چشم دیدت برای ما قصه بکنی؟
مقصد جنگ است در منطقه سیدآباد، جنگ است دیگه، این طرف چیز جنگ است، خواجه مشهد این طرف جنگ است، این همی چهار گرد دیگه تصویرگی شد. ما از یک راه خودکشی مقصد تا این منطقه رساندیم.
گفتم میشه که مردم به آب، برق و مواد غذایی دسترسی ندارن؟
بله، بسیاری نانبایا دو طرف که ما بودیم چندین نانبایی نان نداشت. مردم راستی هم که به بسیار یک مشکلات هستن روبرو، دیگه خودم هم که بود راستی خدا از نانباییم دور بود، جنگ هم بود، نان نداشتیم، از اموس خیصه میشه آمدیم. ایسه باز یگان سایه هسته که یگان تو نانبایی تا فعلا نکه آرد داره، تا فعلا نکه آرد داره، اونمو پخته میکنه یا سه مانده یا چهار مانده، اگوی جنگ ادامه پیدا کنه اون نان هم خلاص میشه دیگه، مردم برده رئیس آرد هم خلاص میشه. خلاص.
جدیترین تشویش خودت چی است؟ همین حالا در مورد چی تشویش داری؟
در مورد همین تشویش داریم که آرامی شود دیگه، تشویش ما ایتو تشویش جنگ نشود دیگه، آرامی شود. تا که قسم هم اگه آواره شده کسی میره، کسی یک رقم است، یک حالاتی هست که کسی بیادر مرده، کسی زخانه بیادر تیاره زده، اشتکار نه شفاخانه وجود داره، نه بیادر آو وجود داره، نه نان وجود داره، هیچ چیزی بیادر وجود نداره. در هوای نلا همه گیز جایی که دولیش چاست بیادر آو نل نداره، آو نل داره، آو هم نمی آیا. دیگه مشکلات نمی کسا بیدو برام آدم نمی تونی.
بله.
یا جنگ است یا مرمیس یا می ترسی می خورید.
صدرالدین، در مورد برخورد طالبا با مردم برای ما بگو، برخورد طالبا با باشندای شهر کندوز چگونه هست؟
هر منطقه فرق میکنه، باز من برخوردشان هم فرق میکنه، یکی دوم حالتشان هم فرق میکنه. فعلا خب حالت عادی هستن، کتکاس کار ندارن، فقط دمو متوجه خود هستن، دمو سرک، دمو بازار ما که آمدیم از اون طرف با کسی کار نداشتن، همه فعلا خب با ما حالت عادی هستن.
صدرالدین یکی از باشنده های شهر کندوز بود که در نتیجه ادامه جنگ و خونریزی در این شهر از خانهش بیجا شده و به جای نسبتا امن کوچیده. با ادامه جنگ ها در شهر کندوز عرضه خدمات صحی در این شهر متوقف شده. حامد عالم رئیس ساعت عامه ولایت کندوز بر رادیو آزادی گفت که عصر چهارشنبه درگیری در نزدیکی شفاخانه 200 بستر شهر کندوز رخ داد و دروازه این شفاخانه برای زخمی ها بسته شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ادامه جنگ در کندوز علاوه بر نگرانی ها از بی سرنوشتی و وضعیت، خدمات صحی را در یکی از مهمترین شهرهای شمال افغانستان قطع کرده است. یگانه شفاخانه فعال در شهر کندوز که دروازه برای معالجه زخمی ها بود عصر چهارشنبه بسته شد. دکتر حامد عالم رئیس صحت عامه ولایت کندوز دیشب به رادیو آزادی گفت جنگ در برابر ساختمان شفاخانه 200 بستر باعث بسته شدن این مرکز صحی شد.
شفاخانه بعد از دیگر بسته های جنگ تبدیل شده، پیش روی شفاخانه جنگ بود، اون مراجعه مزدود شده، دیگه 28 مزدود بوده و حالی فعلا شفاخانه دعای ورودیش مزدوده. از جامعه کمک کننده و مؤسساتی که با گیراسته ساعت کمک میکنن خواستار کمک های اچادلشان به این نقطه زمانه هست.
رئیس صحت عامه کندوز افزود از آغاز جنگ شهر کندوز به روز دوشنبه همه روزه ده ها زخمی به شفاخانه 200 بستر منتقل شدند و کمک های فوری به آنها صورت گرفت. بر اساس گزارشات در جنگ شهر کندوز که امروز وارد چهارمین روزش شد، بیشترین قربانی را غیر نظامیان متحمل شدند. از روز نخست جنگ در کنار عملیات زمینی از حملات هوایی نیز خبر داده شده است. ناتو میگوید تیاره‌های آمریکایی برخی حمله‌ها را بالای مخالفین مسلح انجام دادند و اگر نیاز باشد به چنین حملات ادامه خواهند داد. در این میان شمار از جوانان فعال در کندوز از جوانب دخیل در جنگ انتقاد میکنند و میگویند آنها به زندگی غیر نظامیان توجه ندارند و به خاطر اهداف خود از مردم قربانی میگیرند. اسمت مسلم یک جوان فعال در کندوز به رادیو آزادی گفت نیروهای حکومتی و طالبان مسلح هر دو مسئول آسیب رسانیدن به باشنده های شهر کندوز هستند.
رای گریز هم نداره یا برشان رای گریز هم نماندن که این افراد ملکی اگر در موتر انتقال دادن همیشه با پا از شار برایه، از دوزخ برایه. از روز اول 107 نفر زخمی، روز دوم 44 نفر که راه هم از دست تعدادشان کمتر شده، روز سوم 66 نفر که حالت بسیار خراب است 28 نفر. اما از 4 بجه بعد این سو یک شفاخانه است که او هم مسدود شد.
شفاخانه حوزه کندوز میگوید تنها تا روز سه‌شنبه 150 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. ارگ میگوید علت کندی عملیات در کندوز جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان در شهر کندوز خیلی محتاطانه عمل میکنند زیرا مخالفین مسلح از غیر نظامیان به شکل سپر استفاده میکنند. برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان رئیس جمهور افغانستان دستور جدی داده است، اما شما می دانید که دشمنان افغانستان از مردم به حیث سپر استفاده می کنند، از خانه های آنها سنگر ساختند. بزرگترین مشکل عملیات کندوز این است که دشمنان مردم افغانستان از خانه های غیر نظامیان به حیث سپر استفاده می کنند و خانه هایشان را برای خود سنگر ساختند. پیش از این هم ارگان‌های امنیتی تایید کرده بودند که علت کندی عملیات کندوز جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان است و به گفته این ارگان‌ها طالبان اکثر خانه‌ها و ساختمان‌ها را در شهر کندوز آتش زدند. طالبان مسلح تا حالا در این مورد که چرا خانه‌های مردم را برای خود سپر ساختند چیز نگفتند، اما ادعا می‌کنند که افراد این گروه تا هنوز در شهر کندوز حضور دارند.
نماینده های مردم کندوز در ولسی جرگه افغانستان هم به خاطر وضعیت موکلینشان به شدت نگران هستند. به دنبال درگیری ها در شهر کندوز ولسی جرگه افغانستان دیروز تصمیم گرفت تا مقام های امنیتی را برای دادن وضاحت در مورد وضعیت امنیتی و جلسه فرا بخواند. بیشتر در این گزارش از فرشته ندا بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان از افزایش نامنی‌های اخیر در ولایات قندوز، اروزگان، پکتیا، فرا و هلمند ابراز نگرانی کرد. بحث‌های روز چهارشنبه ولسی جرگه بیشتر روی همین مسئله متمرکز بود. نماینده‌های مردم ولایات متذکره گفتند که حکومت مرکزی و ادارات محلی به خاطر جلوگیری از نامنی‌ها در این ولایات به وقت معین اقدام نکردند. نعمت‌الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه که ریاست جلسه را بر عهده داشت با کمیسیون امور داخلی این جرگه وظیفه سپرد تا مقامات امنیتی را در جلسه هفته آینده فرا بخواند.
نامنی‌های ولایات کندوز، هلمند، اروزگان، فرا، پکتیا واقعا همه مردم را و مخصوصاً مردم را در شورای ملی نگران ساخته. ما به کمیسیون امور داخلی وظیفه می‌سپاریم که در خلال هفته پیش رو مسئولین امنیتی را بخوانند و در مورد تمامی مسائل در کمیسیون خودشان بحث کنند و گزارش به جلسه عمومی.
در هفته جاری طالبان مسلح در ولایات قندوز، هلمند، اروزگان، پکتیا، فرا و برخی ولایات دیگر حملات گسترده را انجام دادند که 3 روز قبل طالبان مسلح به شهر قندوز داخل شده و همکنون در حال درگیری با نیروهای امنیتی افغان هستند. نماینده های مردم قندوز در ولسی جرگه میگویند در این درگیری ها به افراد ملکی تلفات و خسارات وارد گردیده است. کمال صافی نماینده مردم قندوز در نشست عمومی ولسی جرگه گفت
خلق مرده شد، خلق زخمیان شد،
مردم کشته، زخمی و آواره شدند. خانه های مردم ویران شد، بازارها آتش گرفت، شبکه برق که میلیون ها دلار ارزش داشت از بین رفت. برق، آب، مواد خوراکی در شهر نیست، حتی نان پیدا نمی شود. اگر پیدا هم شود قیمتان 80 یا 100 افغانی است.
از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان بسیاری بخش های شهر قندوز را تصرف کرده و همکنون عملیات جریان دارد.
حالا حالا می پردازیم به جزئیات خبر و تعاول امیدوار کننده در مورد آینده افغانستان. حدود 100 کشور و سازمان بین المللی یک صدا از حکومت و مردم افغانستان اعلام حمایت کردند. بیشتر در این گزارش مصطفی صدیقی یکی از خبرنگاران اعزامی رادیو آزادی به بروکسل بشنوید.
کنفرانس دو روزه بروکسل در مورد افغانستان با وعده کمک چندین میلیارد دلاری با این کشور به پایان رسید. نوین ممتسا کمیشنر بین المللی همکاری و توسعه اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل کمک مالی جامعه جهانی را با افغانستان اعلام کرده گفت:
I'm therefore delighted to announce
خوشحالم که همه ما امروز کمک قابل توجه 15 میلیارد و 200 میلیون دلاری را اعلام کردیم. 15.2 میلیارد دلار برای 4 سال آینده. بیش از 75 کشور و 25 سازمان و نهاد اشتراک کننده گفتند که این پول تا سال 2020 میلادی در امور ملکی عمدتاً برای ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان کمک خواهد شد. فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و پلیسی امنیتی که در نشست خبری پس از اعلان وعده کمک با افغانستان صحبت میکرد، گفت که بیشترین بخش کمک از جانب اتحادیه اروپا است که به 5.6 میلیارد دلار میرسد. رئیس جمهور غنی هم در این نشست خبری اشتراک داشت. او از این تعهد جامعه جهانی استقبال کرده گفت:
This is a promise. Redeeming of this promise.
این یک تعهد است. تطبیق این وعده به جامعه بین المللی نه بلکه به ملت افغانستان بستگی دارد. جامعه جهانی در بدل این تعهد از حکومت افغانستان هم تقاضاهای مشخص دارد، از جمله آوردن اصلاحات در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در حاشیه کنفرانس در صحبت با خبرنگاران دیروز در بروکسل گفت جامعه جهانی یک بار دیگر ثابت ساخت که در کنار افغانستان است و به خاطر اعتماد والای حکومت وحدت ملی حاضر به اعلان وعده کمک دراز مدت با افغانستان شده است. دونالد توسک رئیس شورای اروپایی در سخنرانی خود گفت که با وجود چالش‌های فراوان کشورهای تمویل کننده، جامعه جهانی پس از 15 سال حضور در افغانستان هنوز هم به ادامه کمک با حکومت و مردم افغانستان متعهد است. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر اتحادیه اروپا.
شنیدید که جامعه بین المللی کمک 15 میلیارد و 200 میلیون دلاری را برای 4 سال آینده با افغانستان دیروز در بروکسل اعلام کرد. جاوید نعیمی در همین مورد با عمر صمد، یک آگاه امور بین المللی در امریکا، صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که تحلیلش در این مورد چیست؟
جای شک و تردید نیست که مبلغ 15.2 میلیارد دلار یک مبلغ گزافی است. در این وقت و زمانی که جامعه بین المللی با چندین بحران دیگه در جهان دست و پنجه نرم کرده، از عراق تا سوریه، بعضی کشورهای افریقا، این برای افغانستان و مردم افغانستان باید یک خبر خوب و خوش باشه. ولی چیزی که ما شاهدش در 15 سال گذشته بودیم امین است که جامعه بین المللی از 2002 توکیو تا به حال همیشه با افغانستان این کمک به حیث دوست انجام داده، ولی نتیجهش چیزی را که در افغانستان مردم افغانستان متوجه شدن و مشاهده کردن این است که میشد با این پول کارهای بیشتری کرد، میشد این پول وضع را به شکل بهتری تغییر بده و تحول بهتری را ما شاید می بودیم.
و یعنی آنچه شما اشاره کردین، جامعه بین المللی حالا بیشتر از گذشته و اظهاراتی که مبنی بر موجودیت فساد اداری در افغانستان داشته، بالای کابل اعتماد کرده؟
نه خیر، اینطور است که این کمک برای 4 سال است. هر بار موعدش فرق کرده و فرق میکنه و همو اولویت ها فرق میکنه. امیدواری داری است که این جامعه بین المللی اعتبار بالای افغان ها و حکومت افغانستان نشان میده، در مقابل نتیجه خوبی به دست بیاره و مبارزه با فساد بالخصوص در سطوح بالایی و در قراردادهای بزرگ و در تعیین و تشخیص کسانی که در این پروسه ها سهم میگیرن، اگر مثل گذشته باز هم مشکل داشته باشه و تکرار شود، امی است که یک بخش از پول متاسفانه که حیف و میل میشه و یا به هدر میره.
و حالا همینجا سوال مطرح میشه که حکومت افغانستان چگونه قناعت جامعه بین المللی را جلب کرده میتونه، خصوصا برای فراتر از سال 2020 میلادی.
اگر ما در حکومت داری خود واقعا اصلاحات واقعی را بیاریم و اصلاحات عملی را و اصلاحاتی را که تغییر کیفی در مدیریت و در رهبری کشور رونما شوه، میشه که بگوییم که در 2020 جهان امکان داره که با یک اندازه خوشنودی و با یک اندازه اطمینان باز هم چیزی را که لازم است بر افغانستان انجام بده. ولی اگر این کار صورت نگرفت، میل و علاقه جهان و پرداخت پول بیشتر به افغانستان بسیار کم میشه.
عمر صمد کارشناس افغان بود که در مورد تعهد کمک بیش از 15 میلیارد دلاری جامعه جهانی به افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. این پولها در کدام بخشها به نظر شما باید مصرف شود؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی به ما پیام بفرستید: 0700-08-46-20 شماره تلفون پیامگیر ماست. رسیدیم به نیمه این برنامه. سحر لیوال با فشرده خبرهای مهم با شماست.
جنگ در شهر قندوز وارد چهارمین روزش شد. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده که در نتیجه درگیری ها صدها خانواده این شهر را ترک کردند، اما گفته شده که هنوز هزاران خانواده ای که در شهر قندوز گیر ماندند در صورت ادامه جنگ با خطر تشنگی و گرسنگی روبرواند. جنگ همچنان در اطراف شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داده که در حال حاضر درگیری شدید در حوزه های دوم و سوم امنیتی شهر لشکرگاه ادامه دارد. رئیس اجرای حکومت افغانستان به هدف اشتراک در 67مین نشست سالانه کمیته اجرایی کمیشنریالی سازمان ملل در امور پناهندگان دیشب به ژنو سوئیس رسید. فرانسه می‌خواهد در یک مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد میانجیگری کند که در نتیجه آن آتش بس در سوریه برقرار شود و کمک‌های بشری به شهر حلب برسد. مقام‌های روسی می‌گویند دو کشتی جنگی این کشور به سوی بحیره مدیترانه حرکت کردند تا با سایر کشتی‌های آن کشور یک جا شوند. وزارت دفاع آمریکا گفته است در مورد گزارش‌های تحقیق می‌کند که در آن گفته شده که دست کم 19 جنگجوی سنی طرفدار حکومت در یک حمله هوایی در جنوب موصل عراق کشته شدند. و رئیس جمهور آمریکا تصویب توافقنامه پاریس در مورد تغییر اقلیم از سوی اتحادیه اروپا را یک اقدام تاریخی خوانده است.
تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. منشی عمومی ناتو بار دیگر تاکید کرده که بجز راه حل سیاسی گزینه دیگری برای افغانستان وجود ندارد. ینس استولتنبرگ در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در بروکسل گفت اردوی نیرومند افغانستان و پشتیبانی قوی ناتو اساسگذار حل سیاسی بحران افغانستان است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ناتو و متحدین بین المللی افغانستان به ادامه کمک و حمایت پایدار از افغانها برای سالهای پیش رو تاکید میکنند. در کنار سایر مقامها، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید امنیت و پیشرفت افغانستان متناسب به دیگرند و کنفرانس بروکسل برای ادامه حمایت جامعه بین المللی از افغانستان خیلی مهم بوده است. وی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در بروکسل گفت که در کنار کمک بین المللی، ناتو از حل سیاسی مسئله افغانستان حمایت کرده و حمایت میکند. ما از هر تلاش برای یافتن حل سیاسی از در مذاکره حمایت میکنیم و در دراز مدت باید حل سیاسی از طریق مذاکره در بحران افغانستان وجود داشته باشد. اما فکر میکنم برای درک کردن خیلی مهم است که هیچ تناقض میان داشتن اردو و نیروهای قدرتمند در افغانستان و یافتن راه حل سیاسی و صلح‌آمیز وجود ندارد. در جانب مقابل، اگر طالبان و سایر گروه‌های شورشی فکر کنند که آنها در میدان جنگ برنده می شوند واقعا نمی خواهند تا برای یافتن یک راه حل سیاسی تلاش کنند. منشی عمومی ناتو در ادامه این گفتگو با رادیو آزادی افزود، اردوی نیرومند افغانستان و پشتیبانی قوی ناتو اساسگذار حل سیاسی بحران افغانستان است. ینس استولتنبرگ همچنان تاکید کرد که بر اساس آنچه در اجلاس ناتو در ماه جولای در وارسا تصمیم گرفته شد، 13,000 سرباز بین المللی در افغانستان حضور خواهند داشت. به گفته وی این نیروها در میدانهای جنگ شرکت نخواهند کرد، اما با آموزش، مشوره و تجهیز نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهند داد. ناتو حدود 15 سال گذشته در افغانستان حضور داشته و تا سال 2014 نقش فعال در میدانهای جنگ در این کشور داشته است. منشی عمومی ناتو تو میگوید برای حکومت افغانستان حمایت قوی و عملی را فراهم میکنند تا در همکاری با کشورهای مختلف منطقه تلاش‌ها بر راه حل سیاسی بینجامد. با اعلان حمایت بین المللی و کمک بیش از 15 میلیارد دلار در 4 سال آینده با افغانستان، منشی عمومی ناتو به رادیو آزادی گفت که این پیمان نظامی افغانستان را تنها رها نخواهد کرد. وی برای شهروندان افغانستان چنین پیام داد:
NATO will continue to support you. NATO has been...
ناتو به حمایت از شما ادامه خواهد داد. ناتو برای تقریبا 15 سال در افغانستان بوده و به فراهم کردن حمایت سیاسی و عملی ادامه خواهد داد. ما با آموزش و همکاری با نیروهای افغان ادامه می دهیم و تمویل اردو و نیروهای امنیتی افغان از سوی ما ادامه خواهد یافت. در اجلاس ناتو به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه که در مورد افغانستان متمرکز بود، نمایندگان مقام‌های 75 کشور و بیش از 20 نهاد بین المللی شرکت کرده بودند. کشورهای تمویل کننده در نشست بروکسل بیشتر روی امنیت و ترقی افغانستان و حفظ دستاوردهای 15 ساله تاکید کردند. آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناتو امیدواری دارند که نشست بروکسل حکومت افغانستان را قادر سازد تا اصلاحات عملی را به اجرا بگذارد و اطمینان دهد که کمک‌های 4 سال آینده برای افغانستان ضایع نخواهد شد.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواه خواهی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. امروز پنج شنبه است و برنامه در امواج آزادی را دقیقاً سر ساعت 3 به وقت افغانستان خواهید شنید. از همراهیتان تشکر. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف و بعد دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید. بقیه روز پنجشنبه تان خوش.
من نوایسته دارم، نزور دارم،
من خانم که باشنم ملادو پستنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام شنونده ها و علاقمندان برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته اختصاص داده شده به مشکل همایون، یکی از شهروندان کابل که میگوید نمره زمینش در پروژه احمد شاه بابا مینه با کسی دیگر توزیع شده است. همایون میگوید یک نمره زمین در دهه 70 براش از سوی شهروالی داده شده بود و آن زمان مبلغ 90,000 افغانی پول قیمت زمین را نیز پرداخت کرده بود، اما با گفته وی این نمره زمین از سوی مسئولان شهروالی کابل برای شخص دیگری توزیع شده و از چند سال به این طرف سرگردان است و کسی در قسمت حل مشکلش رسیدگی نمی کند. وی در مورد مشکلش با ما تماس گرفته و تقاضا دارد تا در قسمت حل مشکلش وی را همکاری نماییم. بیایید نخست به سخنان همایون گوش بدهیم که مشکلش را این گونه مطرح کرده است.
یک نمره زمین داشتیم در ایسته احمد شاه بابا مینا. این را ما در سال 1370 گرفته بودیم. اسناد مکمل، هر چیز مکمل است. شرایط تر آمد که به جنگ ها شد، اوضاع کابل کمی خراب شد، باز ما مهاجر شدیم. سر از او باز ما سه چهار دفعه مراجعه کردیم به شهروالی کابل. یه دفعه برای ما گفتن که بعد دشت خداست و تاول توزیع نشده. باز دفعه دوم که رفتیم گفت دعوی کوچاست که دولت. باز سوم دفعه که رفتیم یک بانه مختلف میکردن. بالاخره در سال 86 وقتی که ما از نوعه مربوطه پرسان کردیم این نمره زمین ما رو به نوعه فاطمه یک از دیگر داده بود.
این نمره زمین خود تاویز بانکی و پیسه تاویل کرده بودی بخاطر؟
همه چیز اسناد مکمل است، سند ملکیت است، آویز بانک است، نقشه زمین است که برای ما شاروالی داده. باز ما کوشش کردم که در وقت نوانده صاحب خود شاروال صاحب از نزدیک ببینم، اما متاسفانه که این موقع برای ما ممکن نشد، مساعد نشد که ما شاروال صاحب از نزدیک میدیدیم این موضوع رو کم شریک بکنیم.
شما پرسان نکدین که این زمینتان کی به این خانم داده و چرا داده؟
حتما شاید دیگه از طریق یا واسطه داده باشه یا پیسه داده باشه دیگه. چرا خوشوی ما مسلسل که ما از تماس میگرفتیم این بانهای مختلف برای ما میکردن. بالاخره که ما بانهای مربوطه رفتیم معلومات کردیم این زمین برابر از نام ما گسانده بود به نام فاطمه دادم.
این زمین وقتی که به این خانم داده بودن شما پس دعوا نکردین که این اسنادای ما است، مثلا پیسه ما است، پیسه ما چطور میشه، زمین ما در بدلش کدام جای دیگه براتون تو نگفت که کدام نمره دیگه چیز براتون میته؟
چرا نه ما صد دفعه رفتیم به خود شاروالی عقب با شمولین صاحب رفتیم بدر که چطور یه زمین ما بود چطور به نام دیگه کس کرده بودین. آخر هم خود معین صاحب برام گفت که شما دیگه باید اتر کنید که سر چی دعوه کنید، سر شاروالی در مکمه برید سر شاروالی دعوه کنید. ما سه دفعه سرمی زمین خود از وزیفه منفق شدیم که کابل رفتیم بعد در 10 روز 15 روز 20 روز سر تیر کردیم، اما ایت نتیجه رو به دست ناوردم. اسلام ایت توجه نشده. یک دفعه برای ما گفتن که بعد که این زمین از دستان رفته شما یک عریضه دیگه نوشته کنین در لیست منتظرین بانین. باز ما رفتیم عریضه دیگه نوشته کردیم در لیست منتظرین. این تقریبا 8 سال شده که عریضه بیخ گم شد، زمین ما گم شد، ایت بازخواست کسی نمیکنه بعد که تو کی هستی کی نیستی. بعد از حال عقل با خود ظلم شده، در حال ما بسیار بین صافی شده ظلم شده، بعد از حال که بعد عقل مستحق اول ماستم نمره از ماست چطور بعد به جای ما بگه کس داده شده. این بسیار یک بین صافی کلان کت ما شده. از شما میخوایم، از سروالی میخوایم بعد که عقل ما به دست ما برسه.
ما مشکل همایون را با سرپرستی ریاست ملکت های شاروالی کابل در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که همایون چرا به این مشکل روبرو شده و حالا برای حل مشکلش چی اقدام می شود. محمد صابر یوسفزای سرپرست ملکت های شاروالی کابل در مورد می گوید
اگه اسنادش دیده شود که اینا چیز میگه ماده 22 امور از کان ما میگه مقرره ما که اگر که 6 ماه یک زمین نمیگیره پول تحویل نمیکنه و زمین ازش مسترد میشه، اگر 2 سال ساختمان نمیکنه و ازش مسترد میشه، اگر ایواز جایداد بالای جایداد باشه اونو مسترد نمیشه.
حالا این آدم بله این شخص میگه که در سال 70 می زمین بر ما داده شده، ما مکررن مراجعه کردیم اما او وقت مرا میگفتن این زمین هنوز خاره است و هنوز کسی نامده و مشکل ایجه کسی هنوز آبادی نکده، شما برین چند وقت بعد به زمین تا آباد بکنی. و این آدم میگه اسناد در دست داره که به جای ملکیت خودش به نام فاطمه به خانم دیگه زمینش داده شده. این مشکل چگونه ایجاد شده به نظر شما؟
به طرف که اطمان از این مسترد شده برای ما خانم داده.
خب چرا مسترد شده؟ دلیل مسترد شده
به خاطر از اینکه قانون مقرره میگه، قانون که ما در اون وقت هم نبودیم. 6 ماه که تیر شد، 6 ماه بیشتر بر شما گفتم
بله،
6 ماه که تیر شد پول خود تحویل نکرد مسترد میشه اگر استکافی باشه، اگر نه که 2 سال ساختمان نمیکنه و هم مسترد میشه. ایده سال 70 زمین نگسته، آل سال 85 15 سال پیش
این 25 سال پیش میشه 95
سال پیش.
این آدم در طول دمی چند سال تا پتلاش کرده اما کسی به دادش نرسیده. مشکل از این آدم ای است که میگه هر وقت من مراجعه میکنم
من شخصم هر زمان که میپیش ما به مراجعه کنه اصناداش بگرسه بیای ما دفترال دیوانه عمر پروژه بیاره در جیدیان بانم ما ببینیم که چی مشکل داره، باز بعدا ما امروی شما صحبت.
همه چی زمان میتونه نزد شما مراجعه کنه و اگه اسنادش قانونی باشه وعده شما چی است که چی ایجاد
باید اصاب 8 صبح الی 5 دیگر در دفتر خود میباشم. هر زمانی که بیاین به ما بیاین ما در خدمت شان هستم مثل ولد شان بتیم ما میگم که بیاین به شما بیاین.
خب
هر مشکلی که داشته باشم ما برش حل میکنم.
و اگر اسنادش قانونی باشه امکان ازی است که برش زمین داده شوه؟
چرا نمیتیم؟ چرا برش داد نمیتیم؟ اسناد قانونی داشته باشد ما برش میتیم.
او جای خب برش داده نمیشه چون به خاطر که خانه گرفته.
او جای برزو کس دیگه داداش نمیتیم.
یعنی در جای دیگه برش حتما مد نظر
گرفته. در جای دیگه برش تدارک میتونیم میتیم برش.
خواستیم این مسئله را از لحاظ حقوقی نیز بررسی کنیم تا مشخص گردد که همایون مستحق نمره زمین شناخته می شود یا خیر. ما این موضوع را با عبدالکبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی در میان گذاشتیم و نظرش را در این مورد پرسیدیم که آیا همایون مستحق نمره زمین است؟ اگر هست از چه طریق اقش را میتواند به دست بیاورد؟ آقای رنجبر در مورد گفت
به این قسم موارد اصلا اسناد مطرح میشه. اگر این شخصی که برای زمین توزیع شده و این سند عزیز داشته باشه که به این توزیع شده این زمین و در عین زمان سند تادی پول داشته باشه که پول به حساب بانکی تحویل کرده و سند زیر داشته باشه یا در مستحق این زمین است، این شخص است ولی قباله برای اجرا نشده باشه و اما اگه این قباله سند ملکیت هم داشته باشه دو مغالط خوب 100% این مستحق است و در حالت اولیه که قباله نداره و پول تحویل کرده این میتونه به ارگان های عدلی و قضایی مراجعه کنه و حق خود را بگیره. یقینا در جایی که زمین ازی بود و آل توزیع شده به کدام کسی دیگه و به او هم اگر سند ملکیت داده شده باشه که این آدم اولی نداره در اولت مشکل است که عین زمین ای به دست بیاره، مگر دولت مکلف است که ممثل عزیز برش بده.
شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که در مورد مشکل همایون براتون تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید به روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با شماره تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را با ما در میان بگذارید تا شما را برای دریافت راه حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام بر شما. برنامه حقیقت چیست این هفته را مختص ساختیم به کارکردهای حکومت وحدت ملی و همچنان چالش‌های فراراه مبارزه با فساد اداری. فساد یکی از عمده‌ترین چالش‌ها و یکی از عمده‌ترین مشکلات برای مردم افغانستان، حکومت وحدت ملی و همچنان سبب نگرانی عمیق جامعه جهانی شده است. و اینکه در راستای مبارزه با فساد چه کارکردهای حکومت افغانستان داشته و با چه چالش‌های روبرو بوده است، با محترم محمد حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری مصاحبه ای را اختصاص دادیم که توجه شما را بدان معطوف می‌داریم. بسیار تشکر جناب فخری صاحب،
تشکر از وقت دادین.
سلامت باشید. فخری صاحب، قسمی که در مقدمه هم یادآوری کردم، یکی از مشکلات عمده در افغانستان فساد است. این که تا چه اندازه به صورت عام دولت افغانستان در این عرصه در مبارزه با فساد موفقیت داشته و به صورت خاص اداره شما می‌خواستیم شما بشه.
مبارزه با فساد کار بسیار مشکل و زمانگیر و بغرنج، بخصوص در حوزه سیاسی و نظامی فعلی افغانستان، بخصوص در 15-20 سال اخیر که در اینجا ادارات و نهادهای ابتدایی ایجاد شد و در این حال مقدار بسیار بزرگی پول و سرمایه به این کشور سرازیر شد و اداره و نظارت و کنترل مقدار پول با این شرایطی که یک کشور جنگ زده با او صادف بود بسیار دشوار و حتی در بعضی موارد مهار رو قطع کردن از این بسیار به یک امر مستحیل و ناممکن بدل شده بود. به اون لحاظ به هر صورت دولت مکلف است که مبارزه بکنه با فساد و اگر نکنه خسارات و مشکلات بسیار سنگین را بار میاره که شما بیشتر و بهتر می دونید. کارهای صورت گرفته در طول 13-14 سال و بخصوص بعد از این که امی اداره ایجاد شد 10 سال قبل، ولی این کارها با وجودی که ابتدایی بود، با وجودی که یک تشکیل نو تأسیس بود، با وجودی که هنوز به کرسی ننشسته بودم بعضی اجراءات ازی، ولی نمیتونه پاسخگوی تمام مطالبات مردم و نهادهای بین المللی و حتی مقامات رهبری باشه. باید بیشتر از پیش کار تقویه شوه و زمینه‌های کاری میسر شود تا با یک موفقیت برسیم که حداقل به طور نسبی هموطنان خود راضی بسازیم.
جناب فخری صاحب، قسمی که ما در جریان قرار داریم، استراتژی ملی مبارزه با فساد در افغانستان تدوین شده و اداره شما مسئولیت تطبیق از اون داره. قسمی که شما هم گفتین مشکلات وجود داره، چالش‌های بسیار زیاد وجود داره و کوشش شما کردین که تا حدی بتونین رضایت مردم فراهم بسازین، ولی مو قضاوتی که شما پیگیری کردین و به نتیجه رسیده باشین، اگر زو یک یادآوری بکنین.
ما در زمانی که صلاحیت بررسی را داشتیم در حدود 400 دوسیه را ما به لویسان والی تسلیم دادیم. در این 400 دوسیه یک عده از این دوسیه مقامات دولتی، حتی اعضای کابینه، معینا، والیا، رؤسا هم شریک و دخیل بودند در یک عده از این دوسیه، و ما در اون زمان هر با حداقل تا 9-10 دوسیه فساد اداری رو به لوی ساروالی تقدیم میکردیم. ولی متاسفانه امی سال 92-93 ما به یک رکود مواجه شدیم. رکود از چه قادر؟ اول خونو یک مسئله بسیار بزرگ ملی، مسئله انتخابات ریاست جمهوری بود که نتایج ازو بسیار به تاخیر رفتید، بعد ازو مسئله کابینه چندین ما رو در بر گرفت. در سال 92-93 طور شاید و باید کار در این مورد صورت نگرفت. متاسفانه در پالی مسائل اجتماعی و سیاسی در اواخر سال 93 یک فیصله به صور شتاب زده از جانب کابینه صادر شد و همین صلاحیت های بررسی ما گرفته شد. همین صلاحیت های بررسی که گرفته شد، ما نتانستیم بعد از او یک مثلا امو ما یک 8-9 یا 10 دوسیه که به ساروالی من روان کنیم، ما امو نشد.
فخری صاحب، شما قبلا گفتین که تعداد بسیار زیاد های به لویسرانولی شما احاله کردین و به خاطر پیگیری از او. موضوعی است که نتیجه از او چی شده؟ موضوع ماهنگی میان شما و ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان تا چی حد است؟
ما پیگیری کردیم، متاسفانه راستی هم گزارش و شما میفهمین که اداره محترم لویسرانولی و خصوص قضای مراجع بسیار رفیع است از لحاظ مسائل حقوقی و عدلی و قضایی. یعنی ما دو مراجعات مکرر کردیم، مکاتب رسمی روان کردیم، ولی اونا خود و مقاماتشان خود تابع گزارش دهی بر ما نمیدانستند متاسفانه. ولی در این اواخر که شورای عالی حاکمیت قانون ایجاد شده، مرکز عدلی و قضایی ایجاد شده و در اونجا مقامات رهبری دولت به خصوص شخص رئیس جمهور که از ما در این اواخر نمی روابط و همکاری و پاسخ‌دهی و گزارش‌دهی را به یکدیگر عملی کردیم و حال فعلا امی اجرا و تطبیق کنیم.
تشکر فخری صاحب. یکی از باب ایجاد فساد ایجاد ادارات موازی است. با وجود از اینکه داره علی مبارزه علیه فساد اداری به شکل که شما گفتین کارهای خود را پیش برده و بسیار صادقانه پیش برده، رئیس صاحب جمهور مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را ایجاد کرده. چی فکر میکنین که کارکرد مرکز عدلی و قضایی با کار شما چی تفاوت خواهد داشت و چی نوع ماهنگی بین شما ایجاد خواهد شد؟
تفاوت زیاد داره. ببینین ما قضایا را بررسی میکنیم و اگر ایجاب تعقیب عدلی را کرد، ایجاب تحقیقات را کرد، ما به لوی ساروالی تقدیم میکنیم. لوی ساروالی یک مرجع تحقیق است، باید تحقیقات دوسیه را تکمیل بکنه، اسناد و شواهد لازمی محکمه پسند باید در دوسیه پیدا بکنه و توصیف جرمی را باید انجام بده. بعد از اون دوسیه میره در مرکز عدلی و قضایی در بخش محاکمش. یعنی ما یک مرحله ابتدایی است. بعد از این باید ساروالی و دوسیه را تکمیل بکنه، موال محکمه بکنه. یعنی ما امرای ساروالی و قضا، یعنی ادارات موازی شمرده شدن.
منظور ما فخری صاحبی است که اداره شما قضیه را به گونه ابتدایی تحقیق میکنه، شکایت دریافت میکنه، سرش کار میکنه، دوسیه را تکمیل میکنه، با ساروالی روان میکنه و این پروسیجر عدلی خود تایم میکنه و بالاخره با محکمه میره که پروسیجر قضاییش هم تکمیل میشه. دلیل از این که مرکز جداگانه ایجاد شده چی است؟
این مرکز جداگانه برای تمام دوسیه ها ایجاد نشد. این مرکز جداگانه یا مرکز عدلی دوسیه و قضایی صرفاً و صرفاً دوسیه های سنگین جرایم فساد اداری رسیدگی میکنه. دوسیه که مربوط مقامات عالی رتبه باشه، اعضای کابینه باشه، معینا باشه، جنرالا باشه، یا مثلا فسادهایی که چند میلیونی باشه، بیشتر از 5 میلیون یا بیشتر از 1 میلیون یا قضایای مثلا در تطهیر پول و مسائل بانکی و مسائل قضایای جرائم سنگین رسیدگی و اجرات.
یک موضوع جناب فخرسته که بسیار در نزد مردم است وجود داره، مقامات پیشین حکومت که به قضایای مختلف فساد که اختلاس است و رشوه است و سوء استفاده از موقف، متاسفانه که دوسیه‌ای از اونها متراکت مانده. در مورد از او آیا تصمیم گرفته شده که از طریق مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد بررسی شوند، بررسی مجدد شود؟
فعلا تصمیم همی است که بر نوبه اول کسایی که در حکومت وحدت ملی عضویت داشته و متاسفانه جرایم سنگین فساد اداری مرتکب شده، همی قضایاش از طریق مرکز عدلی و قضایی رسیدگی شود. با تعقیب از دوسیه های قبلی و دوسیه های پیشین هم تحت رسیدگی قرار میگیره و ای به خاطر این فیصله از جانب شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به تصویب رسید که کدام سوی تفاهمات سیاسی و غیره را ایجاد نکنه.
یکی از تعهدات حکومت افغانستان هم مبارزه جدی با فساد است و حتا میشه بگویم که یک از شرطهایی که کمک‌کار جامعه بین المللی به افغانستان تا 4 سال آینده فراهم خواهد ساختن مبارزه قاطعشان است. شما جدا یک برنامه طرح جدید استراتژی جدید در قسمت مبارزه با فساد یا به مو شکلی که در گذشته بوده فقط همو قدمای گذشته را تعقیب میکنید؟
در جلسه اخیر شورای حاکمیت قانون به می به تصویب رسید که بعد از این که هیئت عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان از بروکسل بازگشت میکنه، نظر به مصوباتی که در او کنفرانس صورت میگیره و تعهداتی که دولت میتن، باز یک سلسله تصامیم جدید یا پالیسی های جدید از طرف مقامات عالی رهبری دولت اتخاذ میشه و ادارات دخیل در امر مبارزه با فساد اداری طبق امون پالیسی های جدید باید کارهای خود، برنامه خود و اهداف خود عیار بسازه و ما فکر میکنم کار در این عرصه پس از بازگشت این هیئت و مقامات تقویه میشه.
بسیار تشکر جناب فخری صاحب. به عنوان سوال اخیر در مورد ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه دولتی چه فکر میکنید؟ تا چه اندازه شما موفق بودین و ای که معلومات دقیق نیست، پلان شما در این رابطه چی خواهد؟
مسئله ثبت دارایی در حکومت وحدت ملی پیشرفت‌های خوبی را نصیب شده و دلیلش همی است که شخص رئیس جمهور در این مسئله بسیار قاطع و جدی است و اولین فرمی که ثبت شد دارایی های شخص رئیس جمهور بود. تمام اعضای کابینه دارایی خود را ثبت کردن، همچنین مقامات رهبری دولت و جز از یک دو سه مقام تمامشون دارایی خود ثبت کردن. ما چند مرحله داریم در مسئله ثبت دارایی.
بسیار ببخشید فارسی ببینیم، ثبت دارایی را شما یک تحقیق میکنین که دقیق است، واقعی است یا غیر؟
امیر ما بر شما عرض میکنم مثلا ثبت دارایی چند مرحله داره. یک دارایی ثبت میشه، شخص یا مقام دارایی خودش باید تمام جزئیاتش را ثبت بکنه. وقتی که این ثبت شد طبق احکام قانون اساسی و ماده 154 باید این نشر شود که ما دارایی تمام مقامات در جریده ملی انیس نشر کردیم. بعد از او اگر مردم کدام معلومات اضافی داشته باشه باید بر ما خبر بده که متاسفانه در این مورد همکاری طور شاید باید صورت نمیگیره. بعد از او باز ما دارایی‌ها مرحله دومش رسیدگی و تدقیق است. این ما از طریق مراجع مالیاتی، اداره شاروالی، املاک، بانک ها و همچنین مثلا از اتاز ترافیک یا در مورد دارایی ها و مسائل دیگه از اینا معلومات اخذ میکنیم. وقتی اون معلومات اگر آمد و معلومات رسید با فرمی که خود شخص ثبت کرده مطابقت داشت خوب، اگر نداشت باز ما سوالات اضافی به شخص یا به مقام معول میکنیم که توضیح بده که چرا مثلا یعنی مسئله را کتمان کرده یا طور درست تذکر نداده و یا منبع پولی را از این دارایی را از کجا کرده. این سوالات بعدی را ما میکنیم.
بسیار زیاد تشکر
شما.
شنونده های گرامی، مشکلات و چالش های فراراه مبارزه با فساد هنوز هم در افغانستان موجود می باشد. این که حکومت افغانستان در جریان 4 سال آینده تا چه حد می تواند موفق باشد، مرور زمان با آن پاسخ خواهد داد.
افسانه مرا در شهر شوره میکند افسانه مرا افسانه مرا یاران نصیحت یاران نصیحت این دل دیوانه مرا دیوانه مرا بخانم دیشب خیال روی تو سرزد